رینپور ازغدی اختصاص داره. 1:50 باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم. 2:20 دعای 19 صحیفه سجادیه در طلب باران رو پخش خواهیم کرد. 2:30 پرسمان تاریخی پخش میشه. 3 سرمشق بررسی موضوع نهج‌البلاغه هست با توضیحات استاد محدثی. 3:15 حدیث آفتاب پخش میشه، سخنان ارزشمند حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. 3:45 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. از ساعت 4 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 5:14 خواهد بود. انشاءالله که تمامی برنامه ها رو در ساعت خودش بشنوید و مورد توجه و پسند شما هم واقع بشه. وقت تقدیم سینما معنا هست. دعوت میکنم بشنوید.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلیانم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل وانت کن و روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از ده اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به روی ماه شما آقایان، سلام به شما بانوان، همراهان خوب برنامه سینما معنا که از رادیو معارف مدتی است تقدیم شما میشه و قصدمون اینه در برنامه سینما معنا به زیبایی‌های نگاه خودمون در واقع وسعت بدیم، یکم قشنگ‌تر ببینیم، یه خورده وسیع‌تر حتی نگاه بکنیم و از دریچه فیلم‌های سینمایی معناگرا دنیا رو ببینیم. واکاوی برخی از این فیلم‌ها در دستور کار برنامه ماست و من رضا ملایی به اتفاق تهیه‌کننده و سردبیر در کار خانم نجاتی، صدا بردار این نوبت برنامه هم جناب آقای پوریا یوسفی و کارشناس ارجمند تولستان و المسلمین دکتر حسین سرانجام. این نوبت خدمت شما خواهیم بود با فیلم بچه های آسمان، اثر کارگردان مجید مجیدی.
خلاصه داستان فیلم بچه های آسمان، پسرکی به نام علی کفشای خواهرش رو گم میکنه و از اونجایی که زهرا کفش دیگه ای نداره و پدر هم توانایی مالی خرید کفش نو رو نداره، قرار میذارن که صبحا زهرا کتونی علی رو بپوشه و ظهر علی در مسیر منتظر پایان مدرسه زهرا و اومدن اون بشه تا کتونی رو از زهرا بگیره و با اون به مدرسه بره. با وجود تلاشی که زهرا برای به موقع رسوندن کفشا به علی میکنه، اما علی هر روز دیر به مدرسه میرسه تا اینکه در مدرسه یه مسابقه برگزار میشه و توی این مسابقه به نفر سوم یک کتونی جایزه میدن. بچه های آسمان فیلمی ایرانی به نویسندگی و کارگردانی مجید مجیدی محصول 1375. این فیلم مورد تحسین منتقدان و جامعه قرار گرفت و باعث شناخت جامعه غرب از مجیدی شد. بچه های آسمان اولین فیلم ایرانیه که به عنوان نامزد نهایی جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان در سال 1998 انتخاب شده بود و همچنین جایزه های معتبری از جمله جایزه فیپرشی جشنواره بین المللی فیلم مونترال رو به دست آورد.
زهرا مادر جون، یه چایی بر بابات بریز بیار.
دست در نکنه بابا. فرزان، قندونه نه آورده؟
خب این همه قند.
اینا مال محسده، مال مردمه، پیش ما امانته.
پاشو از تو قابلمه دو سه تا تیکه نبات بردار.
مجه قند خونه تمام شده.
دو سه روز سراغ این دریانی میرم. میگه اعلان کردن اما ما نیاوردیم.
اونو ولش کن. شما کوپن را بذارید بیرون، من فردا از فروشگاه میگیرم میاد.
بله بچه های آسمان، شنونده های عزیز، احتمالا تماشا کرده باشید این فیلم رو، اما اگر الان یادآوری شد براتون، میبره ما رو به دنیای بسیار بسیار لطیفی، دنیایی که خیلی از مؤلفه های اون الان تو این سالها، یعنی توی همین روزهایی که الان زندگی میکنیم، دیگه دیده نمیشه. تفاوت های اساسی پیدا کرده زندگی های امروز ما با دورانی که این فیلم اون رو روایت میکنه. آقای مجید مجیدی توانمندی خودش رو نشون میده و فیلم خمیرمایه خیلی جدی برای معناگرایی داره و البته بازیگران به نامی هم داره، از جمله آقای رضا ناجی و بقیه کسانی که شاید به مناسبت اسمهاشون بیاد، و حالا حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سرانجام داستان نویس و منتقد فیلم و سینما برای یه مروری بر این فیلم اینجا حضور دارن. سلام عرض میکنم حضورتون آقا، خیلی خیلی خوشحالم که دوباره قرار از شما یاد بگیرم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. فیلم بچه های آسمان فیلم خیلی خاصیه، از این جهت که میشه گفت اولین فیلمی بود که بعد از جمهوری اسلامی توی عرصه های جهانی با صدای جمهوری اسلامی حالا داشت عرضه میشد. این خیلی مهم بود که مثلا جشنواره های بزرگ ایشون رو حالا به عنوان نامزد و برنده اعلام کردن و دیده شد. اینی که چه چیزی در سینمای ایران پیدا شده حالا بعد از انقلاب اسلامی که یک حرف تازه‌ای داره که میتونه جهان رو به تماشای خودش بنشونه و نگاه بکنن، این نکته خیلی مهمیه توی فیلم بچه های آسمان. و بعد از بچه های آسمان یه موجی شروع شد که حالا ما به اسم سینمای دینی، سینمای معناگرا میشناسیم،
بله،
که خیلی سعی کردن که این رو ادامه بدن، تا الان هم نسبتاً میشه گفت موفق بودن. فیلم بچه های آسمان یه فیلم حادثه‌ای نیست، یه فیلم اجتماعی به معنای مصطلحش نیست. بچه های آسمان دنبال یک جور دین فطری میگرده، مخصوصاً هم به همین خاطر بچه ها رو هدف قرار داده، یعنی میاد میره دنبال بچه هایی که آلودگی های ما رو ندارن، با فطرت پاک خودشون حالا دارن مواجه میشن. شما نشانه های دینی و مذهبی صریح توی فیلم نمیبینید، غیر از یک صحنه ای که حالا قند داره برای هیئت میشکنه و بعد میاد توی هیئت این قند و چای رو پخش میکنن. شما هیچ جای دیگه نمیبینید کسی مثلا نماز بخواد بخونه یا مثلا خیلی صریح موعظه بخواد بکنه، آیه قرآن بخونه. ولی چرا این فیلم به عنوان یک فیلم دینی مذهبی و معناگرا مطرح میشه؟ میاد و این فطرت پاک بچه ها رو، این که خوبی همیشه خوبه و بدی همیشه بده، این رو میاد دستمایه قرار میده. اینی که اگر ما به اون ندای درونیمون برای خوبی کردن عمل بکنیم،
پاسخ بدیم،
در واقع اون دین الهی رو داریم عمل میکنیم. این نیست که مثلا ما بیایم بگردیم توی احکام شریعت بر اساس متن کتاب این عمل کنیم. کسانی هم که حتی به این سن نرسیدن، به این تکلیف نرسیدن، یا اینکه منابع در دسترسشون نیست، هم میتوانند با عمل به ندای درونیشون مطابق دین خدا عمل کنن. یه قسمتی هست که این دختر بچه‌ای که کفشش گم شده،
خب
کفش خودش رو پای یه دختر دیگه میبینه، تا در خونه اون دنبالش میره که این کفش ازش بگیره، حالا حدسم میزنه که کفش خودش، ولی وقتی اونجا میرسه میبینه اون دختر محتاج تره نسبت به این. حالا اینا خودشون محتاجن، اون محتاج تره.
اینا
برمیگرده
بدون این که چیزی
بدون این که چیزی بگه.
بکنه برمیگرده
با اون دختر دوست میشه. و یه جای دیگه وقتی که خودکار خیلی طلای رنگ قشنگی رو که الله برادرش بهش هدیه میده جا میذاره، همون دختر براش پیدا میکنه، فردا دوباره میاره مدرسه بهش تحویل میده.
بیا خودکار دیروز از خود افتاد.
ببین این صحنه های ریز هست که این خوبی رو هر جا خوبی بکنی، یا به تعبیر قدما از هر دست که بدی از همون دست میگیری. این رو آقای مجید مجیدی از اینجا به بعد توی فیلم‌هاش این مرتب میاره. حالا ما تو این رو اینجا یه جور میبینیم، تو رنگ خدا یه جور میبینیم، تو باران، تو آواز گنجشکا، همه اینو میبینیم مرتب که از هر دست بدی از همون دست میگیری.
خیلی خوب. متشکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی سرانجام، دکترای فلسفه و هنر هستند. دوستان عزیز شنونده، ولی زن نکاتی که میفرمایند برآمده از سالها تحصیل و البته تجربه در زمینه داستان و فیلم و سینماست. همراه ما باشید. سینما معنا، فیلم بچه های آسمان.
منصور اولیایی هستم، پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و سبک زندگی. فیلم بچه های آسمان به کارگردانی آقای مجیدی نماد زیبا از خانواده متحد در برابر بحرانه. در واقع این فیلم نشون میده که چگونه یه خانواده فقیر نه با ثروت بلکه با عشق، با محبت و مسئولیت پذیری میتونن بر مشکلات غلبه کنن. علی کفش‌های زهرا رو گم کرده. زهرا در واقع این راز رو مخفی میکنه. با همدلی و جابجایی کفش‌ها روز رو میگذرونن تا اینکه تصمیم میگیره علی در یک مسابقه دو شرکت بکنه و جایزه کفش کتونی رو ببره، اما نفر اول میشه و جایزه دیگه ای به اون میدن و در این حال پدر رو میبینیم که دوتا کفش برای بچه ها خریده. در این فیلم خانواده یک سیستم واحده، فقر و همچنین گم شدن کفش ها که در واقع همون نیروی تخریب کننده روایت داستانه، یه بحرانه، اما این بحران به یه در واقع مشکل خانوادگی تبدیل میشه. علی و زهرا با هم متحد میشن. از اون طرف نقش های مکملی رو داریم، مثل پدر که با سختی زیاد داره نانآور خانواده است و مادر با وجود بیماری کانون عاطفی خانواده است. فقر در این خانواده یه مسئله برای از بین بردن عزت نفس بچه ها یا یک ننگ نیست، بلکه یک زمینه ای هست که بچه ها درون اون نهایت تلاش خودشون رو انجام میدن با عشق و محبت بسیاری که در تک تک اعضای خانواده موج میزنه، همکاری میکنن و این بحران مالی باعث نمیشه که اونها متلاشی بشن. صحنه های مسابقه نماد کامل همبستگی، نفس زدن های توامان علی و زهرا هنگامی که میدون، در واقع یک جور نشون دادن صحنه های همبستگی در این فیلمه.
ولی کوکب خانم میگفت خواهرشو بردن عمل کردن، الان خوب خوب شده.
شما این فکر عمل از مغزتون بیرون کنید. من نمیخوام شما ناقص بشه بیافته توی خونه.
آقای سرانجام، اجازه است من یه فهرستی آوردم اجمالی، چند تاشو نگاه بکنیم جایگاه این فیلم مشخص بشه. عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز که خب سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین تدوین رو گرفته، نامزد جایزه بزرگ هیئت داوران بنیاد فیلم آمریکا بوده، برنده جایزه پرنده نقره‌ای بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم سنگاپور بوده، البته 2 سال بعد از اکران در ایران فکر میکنم اتفاق میفته. خب برنده جایزه تماشاگران جشنواره فیلم مونترال کانادا بوده، برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشن خانه سینما همون سال 76 و 77 فکر میکنم بوده و البته توی کشورهای دیگه‌ای هم مثل لهستان، جشنواره بین‌المللی فیلم ورشو یا آرژانتین که انجمن منتقدان فیلم رو دارن اونجا. به هر حال جوایز متعددی رو این فیلم میاره به لحاظ معنا و مفهوم و آنچه که از صاف فی و زلالی زندگی فطری انسان منتقل میکنه. حالا ما با چاشنی دین و مذهب بهش نگاه میکنیم، ممکنه دیگرانی که نقدش کردند صرفاً بحث جنبه‌های احساسی، عاطفی و انسانیش رو دیده باشن. آقای سرانجام، من این فیلم رو نگاه بکنم، آخر فیلم که تموم میشه چی دستگیرم میشه؟
نکته خیلی مهمیه آقای مجید مجیدی. یه جورایی حالا معروف شده به نقاش سینمای ایران. یعنی صحنه های فیلم رو بیشتر از این که داستانش رو بپردازه روی قاب بندی نقاشی، یعنی دقیقاً اینی که چه المان های توی تصویر باشن. صحنه پایانی فیلم که اتفاقا پوستر خیلی قشنگه، بعد از این زحمتی که پسر میکشه برای اینکه این کفش رو هدیه بگیره، جایزه بگیره و بیاره به خواهرش بده به جبران اون در واقع گم کردن
اجازه یه خط داستان رو بگیم که شنوندی الان اومده. علی یه کتونی داره که میده خواهرش میپوشه، وقتی اومد خونه این میپوشه میره مدرسه،
شیفت صبح بعد از ظهر با هم عوض میکنن.
بعد یه مسابقه ای هست تو مدرسه که علی
اگر سوم بشه
کتونی رو میتونه بگیره و هوا این که بیاره بده به خواهرش،
یه کتونی نو این میخواد، هدفش اینه که بره سوم بشه. جایزه نفر اول خیلی بزرگتره ها،
ولی این کتونی میخواد.
و حالا آخر فیلمم وقتی تو رقابتمون لحظه پایانی خودشو میندازه جلو و چی میشه، اول میشه، وقتی بهش خبر میدن اول شدی، این صحنه خیلی قد. همه خوشحالن دور و بر این مدیر و ناظم مدرسه اومدن باهاش عکس میگیرن و این داره گریه میکنه، ناراحته که چرا اول شده، دلش میخواد سوم بشه که کفش بگیره برای خواهرش.
ماشاءالله آفرین باری چلا
آقا، سوم شدی.
سوم چلی جون، تو اول شدی. اول
این زحمتی که میکشه با اون کفتونی پاره‌ای که اول فیلم دارن اینا هی دست به دست میکنن، خیلی کهنه و پاره است، پاش تو این تاول زده. وقتی برمیگرده خونه میره، این صحنه است که پایان فیلمه، میره و پاشو میذاره توی آب حوض که این تاولا آروم بگیره، پاش در واقع درد پاش اینا تسکین پیدا بکنه. ماهی گلیای توی آب میان دور و بر پای این حلقه میزنن و همه تفسیر میکنن که آقا این صحنه بوسه در واقع ماهی هاست به پای این، به خاطر اون زحمتی که کشیده و اون لطفی که داشته. نکنه این صحنه رو کسی میتونه در بیاره که واقعا نقاش باشه، یعنی خیلی و یه پس زمینه ای ساخته که ما این تفسیر جمع شدن ماهی ها رو به بوسه زدن بر پای
علی
که زحمت کشیده داریم تفسیر میکنه. یعنی اون داستان برای این تفسیر این صحنه است. این فیلم نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگه دنیا الگو شد برای فیلم های دیگری. من خودم هم یه نسخه چینی دیدم دقیقا با همین ماجرا و فوتبال بچه ها اینا، یعنی یه نسخه هم فکر کنم اروپاییه، حالا یادم نیست مال کدوم کشور، که کپی برداری از همین داستان و ماجرا رو اومدن دوباره بازسازی کردن. این نشون دهنده، یعنی که از شما یه کار شاخص بسازی که دیگران بیان از رو کار شما کپی کنن، نشون دهنده اهمیت این فیلمه که تونسته یه جریان پشت سر خودش بسازه. ما نداشتیم فیلمای دیگه ای که بتونه در مرتبه بالا باشه یا مثلا دیگران بیان از رو اینا کپی کنن. ارزش مضافش اینه که این فیلم با نگاه دینی و مذهبی که داره تونسته این تاثیرگذاری رو داشته باشه. اینی که میگیم آقا ما چی به دست میاریم وقتی که فیلم تموم میشه،
نکته مهم اینجاست.
آره ناکنید از ابتدا تا انتهای فیلم این امید توی این بچه ها هست، امیدشون هم به یک حالا نیروی بالاتر، اینه که اگر کار خوب بکنی کسی دیگری جواب میدهد، کسی دیگری میاد اون خیر رو برای تو جبران میکنه. اونجایی که اینها میخوان از اموالشون بگذرن، اونایی که نمیان دو تا چهار تا بکنن با محاسبات دنیایی که خب چی گیره من میاد،
بله
این میبخشه و امیدش به خداست که خب مشکل منو خدا رفع میکنه،
معاملهشون با خداست. خیلی متشکرم از حضرت عالی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سرانجام، دکترای فلسفه هنر و داستان نویس. یه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب جای مقدسیان رو بشنویم. عزیزان شنونده، مدرس حوزه و دانشگاه هستند، منتقد فیلم و سینما هستند و از پنجره نگاه ایشون سینما معنا رو یه نگاهی بکنیم.
سینمای مدرن اروپا در عین دارا بودن از عناصر خود ساخته، نوعی فاصله گیری از و واکنش به داخل پرانتز زیبایی شناسی فرم کلاسیک هالیوودی هم هستش. در حقیقت فرم مدرنیست اروپایی در تقابل با فرم کلاسیک شکل گرفته. دقت بکنید مثلا به جای اون که پافشاری بر روابط علی و معلولی برای گسترش روایت بشه، چون که در فرم کلاسیک این گونه است، در فرم اروپایی بر فقدان انسجام روایی تکیه میشه. انگیزه شخصیت ها دیگه چندان مشخص نیست، اگر هم هست تأثیر خاصی در روایت نداره. نقش فاعلیت در سرنوشت آدم ها جای خودش رو به انفعال داده. اون سیر روایی و مستقیم و ساختار سپردهی روایت کنار رفته. دیگه روایت‌های ما الزاماً روایت‌های به هم پیوسته‌ای نیست که در اون مقدمه تأثیر مستقیمی در میان و مؤخر داشته باشه، بلکه مقدمه‌ها گاهی اوقات کاملاً بی‌ربط میشن. تعلیق تصاویر و فاصله عیان میان لحظه ها، پلان ها و سکانس ها منطق علی روایت رو سست میکنه. انسانیت از قهرمان بودن پررنگ تر میشه. واقع گرایی به اوج خودش میرسه. ما در فرم اروپایی توجه به عینیت رو فروکاست میبینیم و بیشتر به سمت توجه به ذهنیت میریم. صدا یک شخصیت مستقل پیدا میکنه و گاهی حتی ناهماهنگ با تصویر داره کار خودش رو انجام میده. دوربین فقط در خدمت روایت نیست، بلکه گاهی مشغول خودنوایی هم میشه.
آقا اجازه.
بیا تو. چی میخوای؟
آقا ما میخواد مسابقه شرکت کنی.
جدی میگی؟ یا کمی زود آمدیدی؟ تا الان چی کار میگردی؟ خوابت برده بود؟
آقا ما یادم رفته بود.
سپاسگزارم از حسن توجه شما عزیزان شنونده به سینما معنای این نوبت، و اگه عمری باشه و سعادت با حجت الاسلام المسلمین دکتر سرانجام و رفقای بزرگوارم در برنامه بعدی نگاهی خواهیم داشت به فیلم سینمایی هیوا اثر آقای رسول ملا قالیپور. خدا نگهدار.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا.
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی.
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی.
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اول آدم باید خودش منصف باشه تا بتونه راجع به روزی حلال بتونه صحبت بکنه. به قول قدیمی ها میگفتن یه سوزن به خود بزن، یه گوالوز به دیگری.
نانوا 63 ساله.
روزی خیلی بزن حلاله به زور میشه خورد که برسه روزی حرومه. ما داریم میبینیم خب میشه چونه را کم داد، وزن کم داد، به جای خمیر مایه جوش شیرین زد، اما اقسام دیگه کنجه دیگه با این مقدار زدی به ارزشی نداره. چقدر میخواد در بیاره؟ ما قدیما میگفتیم که اگر یه لقمه نون حرام باشه فردا میبینید بر میگرده به خودت، ولی خب امکان داره خدا را من راه مینه به ما هی فرصت بده. این فرصت ها یه روزی میبینی تموم شده، حالا یکی زودتر یکی دیرتر. آن منصف باید باشه آدم دیگه، خودش منصف باشه خدا مرمان راهی میده مسلمن یه درهایی واسه نونوهایی باز میکنه. حالا اینجا فقط پوره گرما نیست، سرپا از صبح ساعت 5 صبح چند نفر هستن که صبح زود بلند میشه، یکی نونوه، یکی قدیم میگفتن پاسبان. واقعا هم همینجوره، کسی که اصلا همه تون خواب ناز هستن این باید بیاد تنورش گرم بکنه که بتونه نون داغ به بقول مروینه که دارن میرن سر کارشون یه نون داغی ببرن. تابستون روزه میگیره، این بچه ها روزه میگیرن تو 40-50 درجه حرارت سخته. حالا مارمزون هم که به تابستون میخوره دیگه واویلاست. به خاطر این که خدای نکرده اگر ترازو آرد گرفته، خدای نکرده اگر یه ذره کم باشه ما سعی میکنیم که بیشتر از یه ذره بریزیم روی خمیر که اونجا لااقل جوابگو باشیم که این چونه سنگین‌تر باشه، نمیذاره حرام بشه. برکتش هم همینه، نه اینکه صرفا چون اومدین الان داریم مصاحبه میکنیم برای ما داریم به نفع میگه، نه واقعا پولی که حتی مقدار مسئله نیست، پولی که برکت داره اگر اعتقاد داشته باشیم بچه سالم میده به آدم ساله میده، کمتر میبینی به مشکلای آنچنانی میخورن. خداوند خود من برکت بیش از اندازه میده، پولی که برکت داره بچه سالم میده به آدم ساله میده، کمتر میبینی به مشکلای آنچنانی میخورن. خداوند خود من برکت بیش از اندازه، برکت بیش از اندازه. به نظر من همین به بزرگترین نعمت، بزرگترین نعمت، بزرگترین نعمت. الله 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 الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
قیام کنی.
آقای قاضی.
بفرم. آقای قاضی. آقای هومن نوروزی متهمه که بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست رو برای گدایی سازماندهی میکرده و حالا هم به اتهام استفاده از اطفال صغیر و غیر رشید برای مشتری گیری و تشکیل و مدیریت گروه تکتگری بازداشت شده. جلسه تفهیم اتهام و رسیدگی به جرایم هومن نوروزی تشکیل شده تا تکلیف اموالی که از این راه به دست آورده مشخص بشه. هومن نوروزی هیچ کدام از اتهاما رو قبول نداره.
خب آقای هومن نوروزی.
بله جناب قاضی.
میدونی که برای چی اینجایی؟ اولا من بهت بگم من مدعی العمومم الان روبروی شما ایستادم، شما شکل خصوصی ندید، جرم جنبه عمومی داره. متوجه هستی؟
کدوم جور؟
الان بهت میگم. شما متهمی به این که یه سری اطفال صغیر، کودکان غیر رشید، یعنی بچه های کم سن و سال رو ترغیب میکنی به تکدیگری، اینا رو آموزش میدی برای اینکه تکدیگری بکنن.
اصلا چیزایی که میگی من اصلا روح هم اطلاع نداره آقای قاضی.
ما الان اینجا یه سری شواهد و مدارک داریم مبنی بر این که شما این بچه های کوچولو رو آموزش میدی برای مشتری گیری.
چی گیری؟ به خدا من نمیدونم این چیزایی که میگین
خب،
چیه.
اگر ببین من الان اومدم اینجا بشینم، اول تفهیم اتهام بکنم شما رو، بعد اگر جرمی مرتکب شده باشی که قطعا شدی، بعد حکم راجبت صادر بکنم. متوجهی؟ مشتری گیری هم یعنی این که شما این بچه ها رو آموزش دادی، میرن جلو در مغازه ها، فروشگاه ها، جلو مردم رو میگیرن، ازشون خواهش میکنن، مجابشون میکنن براشون مواد غذایی، مواد شوینده بخرن، بعد میبرن همون مواد غذایی رو به نصف قیمت به صاحب مغازه میفروشن، پولش هم دو دستی میبرن تقدیم کی میکنن؟ استاد بازیگر. به من بگو که این اموال از کجا آوردی؟
من مال اموالی ندارم. این دندون من از حرم نشتم. اگه مال اموال داشتم کامپوزیتور خودم می‌زدم.
ماشین شاسی بلند سفید مال کیه؟
از همون اول اینا رو ذکر بفرمایید که سوء تفاهمات رو بنده برطرف کنم. اون ماشین مال بنده نیست، مال پسرخاله بنده هستش.
نه دیگه. ببین آقای نوروزی، گزارش اورژانس اجتماعی اینجا هست. تحقیقات محلی مرجع قضایی هست، حسابرسی بانکیت اینجا هست.
آقای قاضی حسابرسی
تمام حسابای بانکیت رو بررسی کردیم.
آقای قاضی
شما اون ماشین شاسی بلند سفید رو به نام پسر خالت کردی، ولی پولش از کجا پرداخت شده؟ از حساب بانکیت.
یه نکته بگم بعد نکته بعدی میشه دو نکته. نکته اولی که شما دیشب یه لیوان آب خوردی منو توش دیدی. نکته دوم، از اونجایی که بنده معتمد فک و فامیل هستم، مشکلی دارن نمیتونن پولی چیزی رو جابجا کنن، از حساب بنده استفاده میکنن، بعد من دارم کمک میکنم به یه ده هم نو حالا فامیل هم باشه دیگه نزدیکه. اون ماشین مال من نیست، پسر خاله من هست، میتونه بیاد شهادت بده آقای قاضی.
یه ملک توی سرا آذری به نام شماست، اینا کجا بودی خریدی
آقای قاضی؟ اون ملک خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، یاد پدر مرحومم افتادم، مال پدر مرحوم بنده بود که ارث رسید، ولی خب من هیچ وقت توی اون خونه سکونت نکرده و نمیکنم.
خونه ای که الان داری توش زندگی میکنی